275 و جمع‌بندی نهایی و مجمل هشت قرار دوشنبه 13 آبان 87. چارچوب موضوعی براتون کاملا آشناست، دوستانی که از ابتدا بودن یا بخش مهمی از جلسات رو بودن، با این روش که گفتمان بین المللی رو مرور میکردیم، به داخل ایران میامدیم، در داخل ایران شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی به طور اجمال مورد دقت قرار میگرفت، زمین شناسی میکردیم، محرکه های بروز هر کدوم از فراز های هشتگانه رو، خود داستان فراز در حد امکان روایت میشد، بعد دیگه میامدیم تو متن فراز، مطالباتش، شعارهاش، رهبریش، نیروی آغازگرش، نیروهای دستندرکار، مردم، سازماندهی، استراتژی، مش، اندیشه و فکر و ایدئولوژی، برد هم اجتماعی هم جغرافیایی، جهتگیری طبقاتی، دستاوردها و مفاهیمها و نهایتاً جمع‌بندیش. خب اگر بخوایم در جلسه آخر در حد همین 70-75 دقیقه بحث رو جمع کنیم، از سرفصل تنباکو تا اکنون 118 سال رو پشت سر گذاشتیم، 1269 تا 1387. در این 118 سال 4 فراز کامل سراسری، 3 فراز عمومی، 1 فراز منطقی و 1 خیز دفاعی رو پشت سر گذاشتیم. در این کارت 118 ساله فرازهایی مثل مشروطه، مثل نهضت ملی، انقلاب و اصلاحات، فرازهایی تا حد امکان سراسری و ایرانگیر بودن. 3 فراز داریم که یکیش تنباکو هست، یکی 3942، یکی جنبش مسلحانه و جنبش فرهنگی دهه 40-50 که فرازهای عمومی بودن، شاید ایرانگیر نبودن. جنگل هم که خب در منطقه خودش بروز و ظهور کرد و در همون منطقه هم محبوس شد و نتونست سرایت پیدا بکنه. جنگ 8 ساله هم که ابتداش ماهیت دفاعی داشت، اگر به این فهرست اضافه کنیم، یک خیز دفاعی رو هم جامعه ایران از سر گذرونده. از تنباکو تا اصلاحات، از 1269 خورشیدی تا 1376 خورشیدی رو اگر که حد فاصلش رو تقسیم بر 8 فراز بکنیم، هر 13 سال یا هر 13 دهه 3 سال بیشتر از 1 دهه ما یک فراز رو پشت سر گذاشتیم. هر 13 یک فراز تقریبا تو تاریخ کشورهای مشابه ما یا حتی کشورهای دوردست به لحاظ سرنوشتی از ما همچین سیکلی تقریبا وجود نداره. ایران از این حیث بی نظیره. ازا انبانی مشهون و باز ار 13 و 8 فراز به جا مونده و کاملا انبان مشهون و باز آماده است برای واکاوی از سر نیاز. ابتدا هر فراز رو در یک نگاه به طور اجمال بررسی میکنیم، چون قبلا به طور تفصیلی رو صحبت شده. تنباکو 6 جلسه، مشروطه 15، جنگل 7، نهضت ملی 10، 3942 6، 4057، انقلاب 6 و اصلاحات 3 جلسه مورد بررسی قرار گرفتند. اگر بخوام فشرده بسیار بسیار حلزونی و شکل بسته رو از 8 فراز تعریف کنیم، تنباکو یک خیز هدفدار موفق بود، قراردادی منعقد شده بود، بنا بود که لغو بشه، اما بیچشم‌انداز بود، افقی نداشت و رهبری و نیروهای عمل کننده بعد از دستیابی به هدف دیگه ناپیگیر بودند و سفره‌ای رو که در کادر تنباکو در جامعه ایران خلق شده بود به سرعت جمعش کردند و حاضر نشدن که اون سفره رو پهن نگه دارن برای مرحله بعد. مشروطه انقلابی بود، هم در بینش و مطالبه جهان بینی مردم ایران عوض شد، صاحب یک ایدئولوژی تاریخی و مرحله‌ای شدن، آرمان پیدا کردن، دویدن دنبال آرمان، خون دادن و انقلابی بود در بینش و مطالبه. اما دستاوردها ماندگار نموند، نمیشه گفت دستاور نداشت، نه دستاور داشت، مجلسی، حزبی، نهادهای برترابیده از انقلاب مشروطه، تعدادشون کم نبود اما ماندگار نبودن و عرضی بودن و جامعه ایران. جنگل یک مقاومت تاریخی منطقه‌ای جانانه بود که رهبریش 7 سال جان سختی نشون داد و همین جان سختی اون رو برد به طور ثابت و لایزال در ویترین تاریخ ایران، اما جنگل محبوس موند و نتوانست سرایتی پیدا بکنه، در خودش گرفتار آمد. نهضت ملی انقلابی بود در وضع موجود، انقلابی نبود که بخواد سلطنت سرنگون کنه، بدیل جمهوریت جاش بیاره، نه، زمین بازیشو زمین وضع موجود انتخاب کرد، منتها برخوردش با وضع موجود برخورد انقلابی بود. مدیریت ملی برقرار کرد بر منابع ملی به جای مدیریت انگلیسی. توسعه سیاسی در دل توسعه اقتصادی رقم زد و یک جنبش 27 ماه و 19 روز به شکل رادیکال خودش در همان وضع موجود ایجاد کرد، جنبش انقلابی. منتها رهبریش و نیروهای عمل کننده موفق نبودند در حفظ دستاوردهای نهضت ملی و کودتا آخرین تلنگری بود بر ساختار رو به فروپاشی نهضت ملی. 3942 اعتراض و یک شورش بدون برنامه و بی‌چشم‌انداز بود، سریع هم سرکوب شد، ادامه ای نداشت، منتها زمین تمرینی بود برای فراز بعد. دهه 40 و 50 شاهد دو پدیده بودیم، که جنبش مسلحانه که بخشش مذهبی بود از مجرای سازمان مجاهدین، یک بخشش هم غیر مذهبی بود از مجرای چریکای فدایی، یک بخشش هم حرکت فرهنگی حسینیه دانشگاهی شریعتی بود. 40-50 مجموعاً حاوی جسارت و اجتهاد تاریخی نسل نو بود که هژمونی اندیشه و رهبری رو از نسل‌های سنتی و بیرون از صحنه قبل از خودشون تحویل گرفتن. اما این نسل نو به رغم اینکه بسیار پیچیده‌تر بود از رهبران سنتی قبل، اما خودش به پدیده بی‌پیچیدگی دوران جدید گرفتار اومد و نه جنبش مسلحانه به ته رسید و حرکت حسینیه در میانه راه با انسداد و قفل بزرگی که بر حسینیه زدن ناتمام آمد. انقلاب یک تعیین تکلیف تاریخی بود، هم با سلطنت تاریخی هم با مطلقیت تاریخی بسیار بسیار پرتشعشع بود، اما انحصار طلبی و فقدان مدارا به اضافه برنامه نداشتن برای جایگزینی این فراز رو هم در حقیقت زمینه فرازهای پیشین کرد. اصلاحات 75-76 یک نوع مطالبه جویی بود، دوچار نخبه گرایی رهبری شد و جنبشی که بدون توده و سپاه مشارکت طلب باقی ماند. 8 فراز رو میشه در 8 لوح گنجان در جلسه آخر. لوح اول آسیب ها رو میشه نمایان کرد، لوح دوم مایه ها، لوح سوم پایداری ها، 4 دو نیروی اصلی عمل کننده، لوح 5 نکته ها، 6 کاربست ها، لوح 7 داشته ها و لوح 8 اینکه آیا ما چیزهای افسون بر پدران مشروطه طلب خودمون در 100 سال خورده پیش داریم یا نه. لوح اول آسیب هاست. آسیب ها رو میشه به 2 حوزه تقسیم کرد، آسیب های درون فرازها و آسیب هایی که در همسایگی فرازها اندکی بیرون از اونها قرار داشتن. آسیب هایی که تکرار شده و تبدیل به قاعده و قانون شده، ابتدا ناپختگی و نافراوری ایده است. ایده عموماً همیشه در فرازهای مختلف تو ایران اومده، به هر علت آورندگان اون ایده اون رو توی اصطلاح آشپزخانه شب تا سحری نبردن، با حوصله روند پختن و فراوریش رو طی نکردن، ایده آمده منتشر شده بدون فراوری. دومی سادگی تلقی هاست. رهبران و پیشبرندگان عموماً در تلقی ها و به خصوص در پیشبرد ایده ساده بودن، تصور میکردن که همه عوامل تاریخی به کمکشون میاد و ایده سریع قابل پیشبرد هست. به موانعش کمتر فکر شده، به مرحله بندیش، به سطح بندیش کمتر عنایت ورزیده شده. و چه بعدی که تقریبا در همه فرازها تکرار شده، نامهندسی ایده است در سیلی که به سمت تحقق میباید طی بکنه. یعنی حد فاصله ایده نخستین تا تحقق صاحب هندسه نبوده، به منهای استثناءاتی مثل دوره نهضت ملی یا تا حدودی دهه 40 و 50. بچه بعدی، آسیب بعدی، اپیدمیه. آرمانی آمده، مشروطه یا در دوران اخیر اصلاحات. قبل از اون که سرایت منطقی و عقلایی بکنه به سرعت منتشر شده و این انتشار جنبه اپیدمیک داشته، سیر فراوری رو چون طی کرده. قبل از تعمیق دچار اپیدمی شده، یعنی پدیده اپیدمیک پدیده همگیری که بیشتر در سطح میدره. قبلا مثال زده شده بود که بعضی از زمین‌های فوتبال رو به جای اینکه چمن کنن مرغه می‌کردن. مرغه شبه چمنه، مثل گل زعفران یا گل رنگ که شبه زعفرانه. با گل زعفران رو هم میشه که پلو رو سرش رو در دیس سرخ کرد، اما نه اون طعم رو داره نه اون رنگ. زعفران مدت زیادی بین 1 ساعت تا 2 ساعت در یه نلبکی یا در یه هاون کوچکی بعد از اینکه خرد میشه با یه آب ولرمی هم آغوش میشه. آب و زعفران خرد شده فرصت جدی دارن برای اینکه با هم ممزوج بشن. اما گل رنگ اینطوری نیست. گل رنگ رو شما وقتی پودرش میکنین، بهش نم آبم بزنین، به سرعت رنگ پس میده. رنگ نارنجیه که بعداً به زردی میگراید، ولی رنگ زعفران هیچ وقت به زردی نمیگراید، همون سرخی خورشید فام خودش رو داره. مرغ هم همینطور. مرغ خیلی دیگه زودتر از چمن رشد میکنه. یک چمن، یه زمین فوتبال باید زیرسازی بشه، یه لایه شن، یک لایه خاک زغال، یک لایه خاک، خاک در حقیقت دستچین شده بدون ریگ، آخر سرم چمن. حداقل یک زمستان باید اون چمن زیر برف بخوابه تا در بهار سبز. یه پروسس حداقل 6 تا 9 ماه هست ساخت یک زمین چمن. مرغه اینطوری نیست. مرغه رو در بهار بپاشین، بعد از 2 هفته هم زمین فوتبال و هم حواشیش رو کاملا سبز میکنه. اما نه مرغه پای داره و نه گل رنگ. اپیدمی هم به همین ترتیب. مشروطه میتوانست تبدیل به یک آرمان درونجوش و در ذات ملت ایران بره، میتوانستن به صورت یک اپیدمی بیاد و آثار کمرنگی از خودش بگذاره. اصلاحات هم به همین ترتیب. مثلا اپیدمی از آسیب‌های یا ویروس‌های درونجوش فرازهای 8 گانه است. بچه بعدی ناتخصیصیه، یعنی عموماً رهبران، منهای کوچکخان و منهای رهبران دهه 50 که تمام وقت آمدن بر مبارزه سوار شدن و استواری پیدا کردن، بقیه رهبران اهل تخصیص نبودن. تخصیص به مفهوم وقت گذاری، دقدقه گذاری، سازماندهی، طراحی، پیشبرد. رابطه شون با میدان مورد نظرشون رابطه کمتر تخصیصی بوده. اوقاتی رو، بخشی از ذهن رو بهش اختصاص دادن. نه مثل مصدق در تمامی دهه 20 تا سال 32 و نه مثل رهبران جوان 39-42 که دهه 40 رو از آن خودشون کردن. وجه بعدی شتاب و زودخواهی بود. قبلا در سرفصل مشروطه وقتی که جهان رو برانداز میکردیم دریافتیم که سیر مشروطیت با ماهیت دموکراسی خواهی جدید در انگلستان، در پادشاهی مشروطه انگلستان حدود 67 سال به طول انجامید تا همه چیز رسوب کرد. در سالهای پایانی برش 67 ساله خانم ها صاحب حق رأی شدند، یا عنوان شد که مجلس عوام انگلستان هنوز فاصله صندلی ها در حدی هستش که اگر دو نماینده به روی هم شمشیر بکشند شمشیرها به هم نمیرسه. الان هم همینطور، یعنی سیری طی شد در داخل او، سیر تضادهای منطقی و تضادهای ذاتی او سیر بیرون میاد و متناسب باهاش برخورد میشه و راه حل برای مواجهه باهاش انتخاب میشه. ولی در ایران عموما پیشبرندگان و رهبران پرشتاب بودند، زودخواه بودند، سعی میکردند که در یک دوران کوتاهی سر و ته مسئله را هم بیارن. انقلاب ایران یک دوران به اصطلاح برآمد 6 ماهه رو از سر می‌برد. ولی این برآمد رو برای هندی ها در نظر بگیریم، برای چینی ها در نظر بگیریم، برای نیکاراگوئه در نظر بگیریم. نیکاراگوئه 10 سال این برآمد طول کشید، 9 سال در ایران طول کشید، چین 15 سال، هند حدود 7 سال. در ایران همه عوامل دست به دست هم دادن تا انقلاب 57. از مرداد تا بهمن 57 بیشتر تپه برجستگی نداشته باشه و پس و پیش تپه خالی نمونه و همه نیروها متمرکز شدن روی مذاکره با امریکایی‌ها، نمیدونم پیوندهای گوادالوپ و مسئله دوتر حل شه. در حالی که سیر تدریج طی می‌شد و نیروی بدیل از دلش میجوشید و بیرون میومد، نیروی پیشبرنده صاحب برنامه و صلاحیت میشد. ضمن کار سرنوشت انقلاب 57 اینی نبود که الان شاهدش هستیم. وچه بعدی که در ذات کاملا در تنیده شده، ناحافظی، دستاوردهای مقطعی وجود داشتن اما نهادی برای حفاظت وجود نداشته. قبلا هم چند بار بحث کردیم که بروز پدیده راحت تر است از ماندگاری پدیده، یعنی حفظ خیلی بیشتر انرژی میبره، برنامه میبره تا بروز. حفاظتی از طرف رهبری ها یا چتر حفاظتی برای حفظ دستاوردهای مقطعی تعبیه نشد. وجه بعدی افراد بود که افراد از در دل مشروطه دیدیم، در حرکت حیدر خان و تقی‌زاده و دیگران. همین افراد توی جنبش جنگل اومد، همین افراد توی نهضت ملی در پیرامونی های جدا شده از دکتر مصدق شاهدش بودیم، در دهه 40 و 50 شاهدش بودیم، در انقلاب همینطور، در حرکت اخیر اصلاحات هم به همین ترتیب. وجه بعدی اپورتونیسم. اپورتونیسمی که از مشروطه در جریان مبارزات اجتماعی سیاسی ایران گل داد، به طور جدی در جنگل میوه داد و در سال 54 محصول جدیدش رو که محصول هم خونین و هم چرکینی بود برملع کرد. اپورتونیسم مفهوم در حقیقت حرکت پرنفاق و فرصت طلبان. وجه بعدی هم تصفیه. این تصفیه رو از درون جنبش مشروط شاهدش بودیم تا اصلاحات، یعنی پایه‌گذاری تصفیه مکانیکی در مواجهه با اختلاف فکری در دوران مشروطه گذاشته شد تا اصلاحات خودش رو کشیده جلو اومده. در اصلاحات اسلحه ای نبود که مثل 54 خونین بشه، اگر اسلحه بود مثل 54 خونین و چرکین میشد. در همسایگی درون هشت فراز 4 عنصر وجود داشتن که عناصری همیشه فعال بودن. همیشه چه در تنباکو، چه در مشروطه، چه در نهضت ملی، چه در دهه 40 و 50، چه در 39 و 42، چه در انقلاب، حالا اصلاحات نیروی خارجی در ایران حضور نداشت. نیروی خارجی پیچیده تر از نیروی داخلی عمل کرده. در مقاطعی بوده مثل بزنگاه‌هایی در دهه 20 که نیروی داخلی پیچیده تر از نیروی خارجی عمل کرد، اما این پیچیدگی ادامه پیدا نکرد و در سرفصل کودتای 32 باز این نیروی خارجی بود که پیچیده تر از رهبران داخلی دست به عمل زد. عنصر همیشه آماده دیگه نیروی سرکوبه. حالا از سال 36 به این طرف که ساواک بود و کاملا شکل بست و بعد از انقلاب هم شرایط خاص خودشو داشت، اما قبل از شکل‌گیری ساواک و نیروی کلاسیک امنیتی و سرکوبگر، نیروهای دیگه دست به کار بودن از درون جریان استبداد تاریخی. وجه دیگه نیروی سیاه همیشه تو ایران بوده. از مشروطه این نیروی سیاه در هیئت شیخ فضل الله و پیرامونش ظاهر شدن در نهضت ملی. بعد از سال 31 پیرامون کاشانی و به محوریت شمس قنات آبادی شکل گرفتن و پیش آمدن و هنوز هم وجود دارن. صندوقخانه ها که قبل از انقلاب وابسته به جریان های به اصطلاح استعمار مسلط بودن و بعد از انقلاب ماهیت دیگه پیدا کردن، اونها هم به عنوان رکن چهارم حضور داشتن و دارن. این برخورد اجمالی بود با آسیب های هشت فراز. لوح دوم مایه ها بود که اینجا اشتباها سایه ها در شده. خب همه این هشت فراز، همه 218 سالی که ذکر کردیم از تنباکو تا حال آسیب نبود. دست مایه هایی به جا مونده که این دست مایه ها مایه خوشی در سکنج ها، در خلوت ها، در ناامیدی ها، در بریدگی ها کمک میکنه و از خودش در حقیقت حباب های امید متساعد میکنه. بچه اول پایکاری بازاره از تنباکو. درست مسئله سنفیش بود، ولی خب خود تنباکو جدا از مسئله سنفی مسئله ملی را با خودش هم میکرد. از تنباکو دیگه به خصوص تو مشروطه و بعد تا حدودی تو جنگل بورژوازی محلی پیرامون کوچک خان فعال شد. نهضت ملی بسیار جدی در 39-42 جدی، پشتوانه جنبش مسلحانه دهه 40-50 انقلاب و جلوتر که میان که نقش بازار بنا به علل مختلف تاریخی و اجتماعی کم رنگ تر شد. اما یک سده حدودن بازار پای کار بوده در مبارزات اجتماعی، سیاسی و صنفی ایران که رده پاش از تنباکو به جای میمونه تا سالهای اخیر نقطه چینش ادامه پیدا میکنه. در دوران مشروطه جای امید آرمانداری فطری ستارخانه که نه منور الفکر بود، نه کلاسیک بود، نه توضیح دهنده بود، نه شارع بود، اما چنان آرمان رو در خودش متبلور کرد که به قول کسروی یک تنه محله‌ای رو تبدیل به ایران کرد. از ایران آذربایجان موند و از آذربایجان تبریز و از تبریز یک محله و از یک محله یک کوی که در آن ستار مقاومت میکرد، کوی امیرخیز. سپس آن کوی به محله و محله به شهر و شهر به ایالت و ایالت به کشور مبدل شد. آموزنده است، صاحب آموزه است آرمانداری فطری ستارخان در دل مشروطه پس از استبداد صغیر و استبداد محمد علی شاهی. جلوتر که میای پایداری و منش کوچکخان هست، 7 سال بر سر آرمان ایستاد و بعد از 7 سال هم هیچ نداشت، ریالی در جیب نداشت و سری داشت که سر یخزدش رو بردن در مرکز و منشش. جلوتر که میایم دکتر مصدق حامل 4 عنصر بود که این 4 عنصر دست مایه است. آموزگاری کرد در یک دهه برای اینکه زمینه های نهضت ملی شدن نفرون به وجود بیاره. از سال 23 تا 32 آموزگاری کرد، خودش الگو بود و آنچه که میگفت انجام میداد. بسیار بسیار کم مصرف، خود اتکا، از شرایط هیچ بر نگرفت و به شرایط همه چیز داد. سنن دموکراتیکش نه نشریه‌ای بسته شد، نه حزبی منحل به قول استبداد اعلام شد، نه شلاقی به کسی خورد، نه شکنجه‌ای، هیچ. در دوران مصدق سنن دموکراتیک و پرنسیپ‌های مصدقی کاملا رسوب کرد و نهایتاً چفت‌های اجتماعی مصدق، این درست که طیفی از جریان‌های فریخته و کلاسیک رو مثل اساتید دانشگاه و اصحاب مطبوعات در کنار داشت، اما مهمتر از اون چفت‌های اجتماعی داشت که اون چفت‌های اجتماعی پیشبرندگان نهضت ملی و تشکیل دهندگان اجتماعی جبهه ملی اول بودن در سال 1328. جلوتر که میایم به پدری بازرگان طالقانی برمیخوریم. این مایه ها فراتر از مایه های کلاسیکه. خب بازرگان رو میشه صاحب 70-80 تألیف تعریف کرد، میشه استاد دانشگاه تعریف کرد، میشه از بنیانگذاران کیفی دانشکده فنی در دوران مدیریت خودش تعریف کرد، یا طالقانی رو چه مفسر تعریف کرد. اما فراتر از میراث ادبی و میراث ایدئولوژیکشون رفتارشون بود با نسل بعد از خودشون، رفتار هم آموزشی، هم پرورشی، هم زیست مشترک و هم راه باز کنی. کمتر مورد دیدیم در طول این 118 سال که رهبران فعلی برای نسل قبل از خودشون زمین آبجار میکنن، فرش قرمز پهن کنن، خودشون رو در حقیقت به سن تقاعد ببرن به نفع نسل نوع دینامیک. ولی این دو نفر این کار رو کردن، در دهه 40 حس کردن که فرزندانی دارن که اون فرزندان بذر بزرگ و بذر بزرگ شدن درشون وجود داره، شرایط رو جوری فراهم کردن که نسل بعد از خودشون جای خودشون بیان و تصریح هم کردن فاز عوض شده و ما توان رهبری فاز جدید نداریم و فرزندانی باید بیاین و ما مولودیم، رحمی بشیم برای تولد مولود جدید. برخوردی هم که در دهه 50 با همون جریان کردن و حتی بعد از انقلاب با همون جریان کردن نشانگر همین ویژگی پدری بود که در ایران بسیار بسیار نادر هست. همون فرزندان مایه های بیشتری از پدران از خودشون باقی گذاشتن در دهه 50 ایران. به آنچه که رسیدن کاملا عمل کردن. این خصلت بازرگان بود که نسل بعد از او گرفت، عمل تراز تحلیل، مایه گذاری، یعنی موجودیت انسان به وسط صحنه مبارزه بیاد، چیزیش پسنداز نشه، با تمام موجودی به متن مبارزه پای بگذاری و عمر خودت رو 6 ماه تلقی کنی. اینا پدیده های جدی بود تو جامعه ایران. بار برزمین مونده دوران رو یک نسل با میانگه این سنی بسیار پایین برداشت. مهم این بود که این نسل جدید برای مجموعه کسانی که جذبشون کرده بود پدری کرد و با اینکه فاصله سنی زیادی حد اکثر 4-5 سال از کسایی که جذب کرده بودن بزرگتر بودن بنیانگذاران، ولی برخوردی که با نسل دوران خودشون کردن، با گروندگان به خودشون کردن، برخورد پدرانه ایم و نهایتاً هم مرگ پهلوانی. این ویژگی ها هم در حنیف نژاد بود، هم در هم نسل هاش، و بخشی از این ویژگی ها رو جریان چپ مارکسیستی دوره که موازی با مجاهدین پیش آمدن در کادر فدایی ها، اونها بخش مهمی از اینها رو واجد بودن. حالا لوح دوم که مایه ها رو نشون میده، ابتدای کار پایکاری بازارها، بازاری هاست. از مرحله دوم به بعد جنبه در حقیقت تشخص پیدا میکنه. فرد یا افرادی حامل و حمایل مایه هایی هستن که اشاره شد، ستارخان و کوچک خان و مصدق و طالقانی و بازرگان و نسل حنیف نژاد. اما ابتدای کار یک طیف، انتهای کار هم یک توده است. این طور نیست که جامعه ایران فقط فرهیختگان و کیفی ها و فرزندان دورانی و تاریخیش مایه گذاری کرده باشند. بازارش هم پای کار بوده، توده مردمش هم در تنباکو چوب خورد، سرکوب شد، در مشروط خون داد، در جنگل در یک منطقه محصور آمد و بخشی از مردم پیرامون کوچکان به شهادت رسیدن. در نهضت ملی روی دیوار با خون سیه تیر یا مرگ یا مصدق نوشتن. در 3942 در تهران و رامین جلوی رگبار گلوله رفتن در دهه 40 و 50 افرادی از همین مردم به جنبش مسلحانه پیوستند. در انقلاب با خون مردم آقای خمینی به ایران آمد، با خون مردم انقلاب پیروز شد و در اصلاحات هم در حد خودشون مایه گذاری کردند. لذا یک طیف مایه گذار که بازاری ها بودن، بازار ملی ایران، نه بازار دلال واسطه، بازار ملی که هم عنصر مذهبی روش بوده، هم غیرت ایرانی روش بوده و هم عنصر پایه‌کاری و مبارزه و مردم ایران. به این ترتیب فرزندان دورانی فیما بین یک طبقه پایه‌کار یا طیف پایه‌کار و توده مایه‌گذار قرار گرفتن. این اهمیت ویژه. لوح سوم پایدارها هستند. یعنی اگر در این 8 فراز 118 سال به قول قدیمی ها بجوریم و کاوش دقیق کنیم، 8 عنصر در جامعه ایران پایداری دائمی داشت. اول دینامیسم تاریخی. نمیشه در یک جامعه دینامیسمی وجود نداشته باشه ولی شما در 100 و چند سال و هر 13 سال یک بار یک فراز و رقم بزنیم، این غیر ممکنه. با جبر و زور و تحمیل و رودرواسی مردم به صحنه نیومدن. دینامیسم تاریخی وجود داشته، یک جانمایه زنده و فعال و یک ژن سیالی وجود داشته که این اتفاق رخ داده. بچه دوم این استش که به هر حال این 8 فراز رو امیدواران رقم زدن، افسردگان و به درون فرو رفتگان و مأیوسان و سردرگریبانان که فراز را هم نمی زنند. امیدی بوده، رهبرانی، پیشبرندگانی، تودهی، مردمی، مرحله به مرحله امیدوار بودن به تحول. آخرینش رو همه دوستانی هم که در جلسه هستن به رغم جوانیشون در همین سالهای 75-76 از نزدیک دیدن. امید به آینده، امید به تحول، امید به تطور ملت رو آورده در عرصه. بچه بعدی آرمان پایداری بوده، نفی مطلقه. این نفی مطلقه رو در 3 فاز تجربه کردیم. فاز اول نفی مطلقه قجرها، فاز دوم مرحله اولش نفی مطلقه رضاخانی که در دهه 20 سرباز کرد بعد از خودش، مرحله دوم فاز دوم نفی مطلقه محمد رضا خانی، یک بار 39-42، یک بار دهه 40، یک بار انقلاب 57 و نفی مطلقه سوم مستتر و مندرج و در اصلاحات سال 75-76. نفی مطلقه نقطه چین در حقیقت کاملی بوده که در هیچ دوره پاکل تاریخ نتوانسته پاکش کنه. وجه بعدی مردم از تنباکو تا اصلاحات برادهی بودن حول محور حقانیت و صداقت. هر وقت موضوعی وسط اومده که موضوع درش حقانیت و صداقت وجود داشته، مثلا اصلاحات سال 75-76 برای حقانیتی درش، مثلا کار نداریم کی شروع میکنه، کی استارت میزنه، موضوع صاحب حقانیته که تحولی در جامعه ایران رخ بده، مطلقیت نفشه، مشروطیت جاش بیاد، حاکمیت پاسخگو بشه، مردم امکان مشارکت پیدا کنن، حقانیتی برخوردار. لذا هر وقت موضوعی صاحب حقانیت و صداقت بوده یا فردی حقانیت و صداقت دوره را هم میکرده، مثل کوچک خان، مثل مصدق، مثل دهه 40 و 50 و و مردم برادوار هم حول موضوع و ایده گرد آمدن، هم حول فرد حامل. و چه بعدی جامعه ایران یک توده سنتی پایکاری داشته. شما از تنباکو تا همین اصلاحات که حالا جنبش مدرنی بود و رهبرانش بسیار سعی میکردن که ردای مدرن بپوشن و از سنت فاصله بگیرن، این به هر حال اگر توده سنتی وجود نداشت هیچ کدوم از این فرازها نه تبلور پیدا میکرد نه به فرجامی میرسد. جامعه ایران و فرازهای مبارزات اجتماعی سیاسیش منهای توده سنتی قابل تبیین نیست. یعنی یک بدنه ای داره، اگر اون بدنه به عنوان جریان پیش برنده و پاره کننده بنبست و متن نبود، تحول پیدا نمی‌کرد. یک مذهب انگیزاننده ای هم بوده، مذهب محرک و مشوق و انگیزاننده ای که از تنباکو وجود داشته، توی انقلاب 57 هم بسیار پررنگ بوده. حالا دورانهای اخیر 30 سال گذشته و خصوصا 15 ساله گذشته به دلیل شرایط 30 ساله ویژه ایران و حکومت ایدئولوژی که از نوع مذهب جمهوری اسلامی مذهب رو کمرنگ کرد، ولی هنوزم در جامعه ایران مذهب یک عامل انگیزاننده هستش. یعنی خود جمهوری اسلامی هم الان مشکلش با مذهبی هایی که قبلا مذهبی بودن و الان مذهبی بودن خیلی بیشتره تا کسایی که الان مذهبی نیستن یا اصلا دیگه به مذهب اعتقادی ندارن. با طیف اول بسیار جدیتر، تندتر و زبرتر برخورد میکنه. بچه بعدی یه حس ملی بزنگاهی در ایران وجود داشته. تنباکو، مشروطه، جنگل، به خصوص نهضت ملی، 3942، 4050، انقلاب و توی اصلاحات هم نمیتونیم بگیم که حس ملی وجود نداشت. حس ملی بزنگاهی وجود داشت و تو همه، از تنباکو تا اصلاحات، بلا انقطاع میل مشارکت وجود داشت. این عناصر پایدار عناصر کمی نیستن. دینامیسم و امید به آینده و نفی مطلقه و براده بودن مردم و توده سنتی پایکار و مذهب انگیزاننده و حس ملی بزنگاهی و تمایل به مشارکت، اینها در کنار دستمایه های انسانی و مرامی و منشی که در قبل قید شد، اینها در حد خودشون مایه های پایدار و عناصر ژن جامعه ایرانی تلقی میشن. لوح چهارم، لوح نقد به دونیروی اصلی هم. دونیروی اصلی که مشروطه میدان رقابتشون شد، روشنفکران، روحانیون، که روشنفکران بلا استثناء در همه فرازها، حالا تنباکو که وضعیت خاص خودشو داره، صنف بیقدر پیش قدم شد، متقدم بودن و روحانیت متأخر. حالا جدا از این تقدم و تأخر که قبلا بهش اشاره شد، مشکلاتی که روشنفکران داشتن و الان بسیار بسیار روی سطح آب اومده، از عمق به بالا اومده، زیست مشترک با توده ها کمتر داشتن. فاصله باید جای خودشو بده به زیست مشترک با توده ها. تئوری ها عموما غیر بومی بوده و اقتباسی. تئوری بومی باید در جریان روشنفکری جایگزین اقتباس بشه. از مشروطه به این سو، تو مشروطه اینطوری بود، تو اصلاحات اینطوری بود، جاهای ما بینش مثل نهضت ملی که اونم تجربه مصدقی بود و منهای مصدق برای کماکان و کماف سابق مثل پیشینیان و ما بعدی ها بودن، روشنفکر ها عموما سعی کردن به جامعه ایران و مردم رهنمود بدن از یک ارتفاع و از یک ایوان و از یک بالکن و برخورد رهنمونی باشه، رهنمودی باشه. کمتر کار توضیح پیش گرفته شده و مفاهمه. کار توضیح و مفاهمه باید جایگزین رهنمون باشه. بچه دیگه، روشنفکری جامعه ایران بیشتر عادت کرده به نوشتار و گفتار، سخنرانی، ستون نویسی، سرمقاله نویسی، تکه نویسی، تکه گویی. سیر حل مسئله کمتر طی کرده. حل مسئله جایگزین سخنرانی. روشنفکران فراز به فراز و فاز به فاز تشکیلات برپا کردن، اما از همون تشکیلات اول که احزاب صدر مشروطه بودن، آمد جلوتر، رسید به نهضت ملی تا همین جریان اصلاحات سالهای اخیر، اداره رو با تشکیلات اشتباه گرفتن. یعنی کارمند اداری شدن به جای عنصر تشکیلاتی و بیشتر رفتن در تشکیلات کارت حضور و غیاب بزنن، نه اینکه تمام وقت باشن تشکیلات رو منزل تلقی کنن، تشکیلات رو سرپناه تلقی کنند، تشکیلات و محل فراوری و ساخت و ساز تلقی کنند. روحانیت هم عناصر سنتی از تنباکو با خودش به صحنه آورد. این عناصر سنتی هیچ وقت نمیخواد دل بکنه ازش و دستمایش هم و بضاعتش. روحانیت منهای این عناصر وجود خارجی تقریبا نداره، از حوزه بیرون نمیتونه بیاد، از همون تنباکو. تهیج، تحریک، تکلیف، همه چی تکلیفه، هیچ کار توضیح نشده. چرا مشروطه، چرا اعتراض در سالهای 39 چرا باز نشد؟ تکلیف، تکلیف. الان هم انتخابات حضور مردم حتی در یک پروسه دموکراتیک هم تکلیفی. شریعت، برقراری هژمونی، یعنی به هر حال هژمونی خودش رو بر همه نیروها تحمیل کنه، و امتیاز خواستن طبقاتی. این امتیاز خواستن طبقاتی از دل مشروطه در اومد، در جریان کاشانی بسیار اوج گرفت، فربه شد و خصلت‌ها ورم کرد و کار دست نهضت ملی داد. تا الان امتیاز طبقاتی، قبلش هم هژمونی و شریعت و تکلیف و تحریک و تهیج. اگر روحانیت بخواد نو بشه و به عنوان یک جریان نو همپای مبارزات اجتماعی سیاسی مردم ایران بروز و ظهور و حضور پیدا کنه، باید تکلیفش با این 6 تا عنصر که الان تبدیل به سرمایه تاریخی شده روشن کنه. لوح پنجم چند تا نکته است. در این دوران جامعه ایران دو تا نیروگاه داشته، دو نیروگاه اصلی. این نیروگاه ها پر حرارت بودن، انرژی ازشون متصاعد شده، اون انرژی جامعه ایران رو به پیش برده. یکی بازار بوده، یکی دانشگاه. دانشگاه به محض اینکه از قرنطینه رضاخانی آمد بیرون و پیوست به تحولات جامعه، نیروگاه شد تا آخرین فراز که فراز اصلاحات بود. همیشه گرما بخش دوران بوده، همیشه انرژی از دانشگاه متصاعد شده. شما الان دانشگاه رو نبینید. همیشه از شهریور 20 به بعد تا الان در کنار نیروگاه بازار، نیروگاه جامعه بروز ظهور پیدا کرد. یک طبقه هم همیشه توی 8 فراز بلا انقطاع حاضر بوده، طبقه فرده بورژوازی ایران. بار جنبش تنباکو، نهضت ملی، مشروطه و و تا حتی اصلاحات روی دوش این طبقه در حقیقت زحمتکش جامعه ایران بوده. طبقه ای که از پایین و بالای جامعه ایران بهش انواع فشارها وارد شده و وارد میشه. سو این طبقه دینامیسم خاص خودشو داشت. اون حرکتی که در سال 54 خونین شد و چرکین شد با این تلقی بود که خرده بورژوازی مذهبی در ایران دیگه نیروی کارایی نیست، باید جریان پرولتری جایگزینش بشه. اون جریانی که اسلحه کشید به روی شریف واقفی و به روی صمدی لبا، خودشو نماینده طبقه مابعد خرده بورژوازی در ایران که از منظر اونها پرولتاریا بود تلقی میکردن. اما اتفاقاتی که بعد از 54 تو جامعه ایران رخ داد نشون دهنده این بود که جریان پای کار مبارزه در ایران همین خرده بورژوازی است و اون موقع مورد لعن و نفرین قرار گرفت و شریف واقفی و صمدیه نمایندگان تاریخیش تلقی شدند و تصفیه شدند. اگر در انقلابی جریان خرده بورژوازی نبود، اساسا انقلاب 57 به پیروزی نمی‌رسید. جنگ رو همین جریان چه با نیروی انسانی چه با کمک‌هاش پیش برد و تو دوره اصلاحات هم به همین ترتیب از طبقات جدی و به غایت فعال دوران قابل صرف نظر کردن نیستن. نه به عنوان ابزار، به وجودشون باید کار داشته باشیم. دینامیسمی که در خرده بورژوازی ایران وجود داشته در هیچ کدوم از طبقات وجود نداشته، نه در دهقان ایرانی، نه در کارگر ایرانی، نه در بورژوازی ایران. جوهر حرکت‌های هشتگانه ایران مندرج بوده در وجود خرده بورژوازی همیشه حاضر جامعه ایران. خب دو نیروگاه و یک طبقه که عبور کنیم، به یک نمونه برمی‌خوریم. نمونه نمونه نهضت ملیه که میانگین و متعادل فرازهای مبارزاتی ایرانه. یعنی عقل و درایت و برنامه و پیشبرندگی و تدبیری که تو نهضت ملی بوده تو هیچ کدوم از فرازها وجود نداشته. یک نمونه است، دستاوردهای مرحله‌ای و پس از مرحله‌ای بسیار بسیار جدی هم درش وجود داشته، ضمن انتقادهایی که به حرکت رهبریش از 31 از 30 تیر 1331 به بعد تا کودتای 32 وجود یک نمونه است. یعنی اگر بخوام از بین 8 فراز یک نمونه بر بگذینیم هم برای تحلیل هم برای الگو برداری، اون نمونه نمونه نهضت ملی. سه تا الزام وجود داره در مواجهه با نسل نو، نسل نوی که الان بخش قابل توجه جامعه ایران رو فرا گرفته. با این نسل باید مفاهمه برقرار کرد، زیست، نه رهنمود داد بهش، نه کلاس براش ترتیب داد، نه آموزگارش رو. مفاهمه، زیست مشترک، انتقال داده. اگر این اتفاق با همین نسل نوعی که الان همه منتقدشن، منتقد تیپش، منتقد لباسش، منتقد موش، منتقد مرامش، رفتارش و و هستن، همین نسل نوع اگر که نیروهای فکری جامعه ایران با اینها وارد مفاهمه بشن، یعنی چیزی باشون مبادله بشه، نظر بگیرن، نظر بدن، جریان یک طرفه نه، زیست مشترک، اجرای پروژه مشترک و انتقال داده. حالا اون داده یک بچش تجربه است، یک بچش اطلاعات، یک بچش طرح ایده است و و و. دو تا عبرت هم وجود داره. دو تا عبرت که قاجاران یکی پهلوی دوم. اینا زائده های تاریخ بودن. یعنی تو دورانی که زائده ها رفتن قاجارها رفتن. در دوران خانه تکانی بعد که زائده های تاریخی مثل فرض کنید که هایلی سلاسی و مثل پادشاهی در یونان و مارکوس فیلیپین و پارچوکی کره جنوبی و سرهنگان آرژانتین و در دوران خانه تکانی تاریخ در نیمه دهه 1970 و دهه 50 خودمون پهلوی دوم هم رفت. هر دو جریان هم جان دادن مقابل اصلاح. یعنی موج اول اصلاح 100 سال قبل از مشروطه در دوران محمد شاه قاجار شروع شد در فاز عباس میرزا قائم مقام. اون موقع تمکین نکردن، در فاز امیر کبیر هم تن به اصلاح ندادن، در فاز سپه سالار در آستانه مشروطه هم تن به اصلاح ندادن، ناصرالدین شاه تا آخرین لحظات حیاتش تن به اصلاحات نداد، مظفرالدین شاه فرتوت مفلوک ولیعهد در حقیقت پیر در رخت خواب فرمان مشروطه را امضا کرد، نمیتونست امضا نکنه. اینکه پهلوی دوم هم همینطور. خب به اصلاحات رادیکال مصدق تن نداد، به شعار نیروها 3942 که اصلاحاتداری دیکتاتوری نه، سلطنتداری دیکتاتوری نه تن ندار. 56 هم نتونست در حقیقت خودشو برای بار سوم نو کنه. لذا جریانهایی که در ذات قابل اصلاح نیستن زائده هایی هستن که از تاریخ بیرون میرن. دو بار جامعه ایران اینها رو مشایعت کرده، منتها مشایعت فیزیکال یا مشایعت جنازه و تابوتشون رو. لوح ششم کاربست هاست. یعنی بعد از این همه بالا و پایین ها این فهرست فهرست قابل اعتناییه، نه اینکه چون مادر بردیم مادر می بردیم بیرون ذهن ما بوده ما مرتبش کردیم. فهرست در حقیقت 118 ساله جامعه ایرانه. درک تاریخی، درک امروزی، این حافظه تاریخی باشه، یک حافظه امروزی و بالاتر از حافظه یک درک و تحلیل تاریخی که بیامیزه با درک و تحلیل امروزی. انباشتی صورت بگیره، هر وقت در جامعه ایران انباشت بوده مطالبه و حرکت سرش سوار شده. هر زمان که افراد یا جریان ها جنبندی داشتن توانستن هم گرایی در جامعه ایران ایجاد کنن، از جنبندی فردی کوچک خان تا جنبندی فردی مصدق تا جنبندی سازمانی جریان های دهه 40 و 50. ایده باید زاییده بشه، فراوری بشه، صرفا مرحله زایش نیست، بعد از زایش هم فراوریش مهمه. آرمان ها شدنی بشه، نه تر نه ناشدنی و رویایی بلند پروازانه ابرمنزه. بخشی از آرمان های آموزش داده شده در دهه 50 آرمان های در حقیقت اوتوپیایی بود که امکان تحققش نمیتونست پیدا بشه. بچه بعدی کار توضیحه، کنارش هم آموزش. کار توضیح تفاوت داره با آموزش. کار توضیح به این مفهوم اون کاری که میخواد در دستور قرار بگیره توضیح داده بشه، مشروطه توضیح داده بشه، اصلاحات توضیح داده بشه، اعتراض 3942 توضیح داده بشه به جامعه. آموزش طبیعی نهاد آموزشه و گزاره های آموزشی. کسب آمادگی، رهبران در مشروط آمادگی نداشتن، 3942 آمادگی نبود، اما دو دوره آمادگی مطرح بود. این مصدق خود شخصا سیر آمادگی رو کسب کرده بود پیرامونش نه برای برپایی نهضت ملی. در این چهلم کسب آمادگی در دستور قرار گرفت، بعضی نیروهای یک دهه رو مصروفش کردن، ولی بعد از اون قبل از مصدق نمونه ای نداریم. بعد از مصدق هم فقط یک نمونه دهه 40 هست که دیگه هم تکرار نشد. عمل تراز تحلیل رو تو فرد بازرگان میبینیم و توی جریان مجاهدین دهه 40 عمل تراز تحلیل وجود داشته. دیگه کمتر رد پای عمل تراز تحلیل رو توی تاریخ 118 سالی میتوانیم پیجویی بکنیم. مایه گذاری استهلاک دستور داره. اگر استکاک و حضور در متن پذیرفته بشه، استهلاک هم جوف استکاکه. نمیشه تو متن بیای استکاک نداشته باشی، نمیشه استکاک پیدا بکنی با کوچه شلوار بیای و با در حقیقت کلاه سیلند بیای آروم بری، آرزه همچین چیزی شدنی نیست. استهلاک برادر رو بلوی استکاک. مهندسی ایده، مهندسی آرمان، تحقق دستاورده. هر دوره که مردم چیزی دیدن مثل نهضت ملی آمدن، جدیتر آمدن و در صحنه تا حد امکان باقی ماندن. تعمیره که این تعمیر پادزن اون اپیدمیه که تو نوه اول ازش صحبت شد، اصل تدریج یعنی سنت طبیعت. درجه درجه دما بالا میره، درجه درجه دما پایین میاد. آب جذر و مدش مدرجه، باد وزشش مدرجه. ما نمیتونیم این عناصر اربعه هستی، آب، باد، خاک، حرارت رو که قانون دارن، قاعده دارن، فتیله دارن، اینا رو ما قاعده و قانون و فتیله شون رو نادیده بگیریم، هی میخوام انفجاری حرارت ایجاد کنیم، هی میخوام مثل کارخونه شیر پاستوریزه که شیر رو میبرن توی دمای سر، یه دفعه میارن زیر صفر برای میکروب کشی و ویروس کشیش. این کار اگر در جامعه بکنی ژنه کشته میشه، دینامیسمه کشته میشه. این که تدریج اصل و حفظ دستاور. اینا لوحیه که مقابل نیروهای عمل کننده و ایجاد کننده و پیش برنده قرار میگیره. اون لوح هم نیروها مقابل خودشون قرار میدن برای چگونگی مواجهه با جامعه. اگر به جای تکلیف تعلیل وسط بیاد، طبیعی جامعه مجاب میشه. علتگویی، علتیابی، تعلیل شرایط، نه تکلیف. حالا تکلیف های مدرن، تکلیف های روشنفکریه. مثلا تو اصلاحات پیش برندگان انتظار داشتن که مردم جان بدن برای فرهیختگان. به چه مناسبت مردم جان بدن برای فرهیختگان؟ کار توضیحی شده بود، مایه گذاری شده بود، تعلیلی شده بود، توضیحی، آموزشی، به چه مناسبت؟ روحانیت هم به تاریخی تکلیف رو جایگزین تعلیل میکنه. بذار تعلیل، علتیابی، توضیح علت، جانمایه کار هست در مواجهه با جامعه. وسط گذاشتن عنصر مبتلا به مثل عنصر ملی شدن و آزادی ها که تو برنامه روبندی رو تو مصدق بود که هر کس یک اشتراکی با او پیدا کرد، دهقانه و کارگره و بورژوازی ملی و خرده بورژوازی و روحانی و بازاری و همه حس کردن که در حقیقت در شرایط سهم دارن، عنصر مبتلا به و کنارش خواسته در تنیده. اگر تعلیل باشه عنصر مبتلا به و خواسته در تنیده در طبق و مجمعه تاریخ قرار بگیره، طبیعیه که مردم حس همذاتی پیدا میکنن. اگر این اتفاق بیفته نیرو باید به مراحل بعدی فکر کنه. تعبیه مجاری، مردمی که قبلا تعلیل شدن، عنصر مبتلا به به صحنه آوردتشون، با خواسته در تنیده شدن، حس همذاتی با دوران پیدا کردن، ظرفیتی پیدا میکنن که نیروی به وسط آورنده مردم باید مجاری تعبیه کنه برای آزاد شدن و ظرفیت. انجمن، انجیو، حزب، مطبوع است و و و هرچی که دوران میتنه. در چنین شرایطی است که مشارکت اغلایی میشه، منطقی میشه، قانونمند میشه و پیشبرد مشارکتی. تجربه دهه 20 یا نهضت ملی نشون داد که اگر در جامعه ایران بخواهد ایده تحقق پیدا کنه، غیر مشارکتی نمیشه. در مشروطه نشد ولی در نهضت ملی شد. دهه 50 نشون داد که مبارزه مسلحانه غیر مشارکتی نمیشه، ولی مصدق این هنر رو داشت که ایده رو مشارکتی وسط گذاشت و این مشارکتی پیش برد. در اصلاحات هم به این علت پیشتر رفت که شما فقط رأی معلم و پرستار و ناظم و مدیر رو نمیدونم این و اون رو میخواستید. در مشارکت نه، منزلگاه صنفی نخواستی براشون درست شه، نخواستی در صحنه نظراتشون رو بشنوی. اولین برخورد دیده که آقای وزیر آموزش پرورش حاجی با رهبران معلمان در یک نشست داد، به درگیری انجامید. حاجی اینقدر انعطاف نداشت نظر اینها رو بشنوه. وقتی اظهارات اونا رو شنید از جلسه رفت بیرون. این نوع مواجهه است. بعد انتظار داری صنف بیاد پشت سر، در حقیقت جنبش اجتماعی، صنف بیاد پشت سر فرهیختگان. چه دلیلی داره صنف بیاد پشت سر فرهیختگان؟ پیش برد مشارکتیه. احزاب آهنین هم اگر بروز و ظهور پیدا بکنن، سازمان های دهه 40 و 50 هم بر فرض محال اگر باز وسط دوران میاد، بدون مشارکت چیزی پیش نمیره. کما اینکه جنبش مسلحان هم بدون مشارکت به یک جایی رسید که متوقف موند. ولی تجربه مصدق تجربه مشارکتی بود. مشارکت به این مفهوم که شورا برای روستایی، بهره مالکانه برای روستایی، بانک کشاورزی برای روستایی، جنبش صادرات برای بورژوازی، خودکفایی برای زیرپله‌ها و تولید کنندگان، بیمه کارگری برای کارگران، هر کسی سهمی تو شرایط داشت. نمیشه سهم و شرک تقسیم نکنی، انتظار داشته باشی همه بیان اوراق قرضتو بخرن. در دوران اصلاحات کی اوراق قرض خرید؟ کسی اوراق قرض نخرید. ولی در دوران مصدق اوراق قرض خریداری شد، چون چیزی ما قبل از اون مبادله شده بود. استمرار توضیح و انگیزه است. اینکه اینطور نیست یه بار اول کار توضیح بدی، توضیح برای همیشه نیست، انگیزم برای همیشه نیست. استمرار توضیح، استمرار انگیزه، نوزایی ایدئولوژیک. نامه‌ای که مصدق به بانیان نهضت آزادی در سال 40 نوشت و گفت ما در جبهه ملی اول از کار ایدئولوژیک قبلت کرفلت کردیم، خیلی 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 درسه. یا اینکه رهبران ساده به دهه 40 یک دهه کار ایدئولوژیک کردن و در آستانه عمل کار ایدئولوژیک به حاشیه رفت و کار پراتیک به مت آمد، ضربش رو هم خودشون خوردن هم جامعه ایران. همچنان که توضیح و انگیزه مستمره، ایدئولوژی هم مستمر رو زایش مدام. وجه بعدی اقتصاد دورانی. ما فقط یک مورد داریم در 8 فراز که شرایط اقتصادی به گونه دگرگون شد که مردم حس کردن با شعار سیاسی اقتصاد دورانی هم آمده، ولی نه تو انقلاب این حس دست داد، نه تو اصلاحات این حس دست داد، نه تو مشروطه این حس دست داد. این احساسات به جامعه ایران غیر از دوران دکتر مصدق 27 ماه و 15 روز دست نداد. و نهایتا تلفیق نسل ها، بهترین دوره تلفیق نسل ها 39-42 بود که سه نسل به هم پیوند خوردن، نسل متقدم، نسل میانی و نسل متأخر. این کاربست ها سنین از دل هشت‌فراز این دوتا لوح بیرون میاد که نمیشه نادیدهش گرفت. لوح هفتم داشته هاست. حالا اینطور نیست که جامعه و تاریخ ایران مرثیه باشه، ناکامیم، نه اصلا اساسا اینطور نیست. داشته ها بسیار بسیار پرتعداده و میشود ازش تسبیح کوچکی درست کرد. 118 سال هشت فراز خودش داشته اوله، یه سیلوی از تجربه. تجربه ها مشکلی اینه تو جامعه ایران داشته تلقی نمیشه، دور ریختنی تلقی میشه، مثل کاغذ زباله تلقی میشه، در حالی که سیلو قابل برداشته. سیلو رو اگر تجربه رو به عنوان ملات با یک آب دورانی و ژنتیک مخلوط کرد و تنور گرمی هم باشه، میشه نور برشته یا دو آتیشه امروزی نزش داره. و دونیست تجربه رو مثل نونای سابق فقط بهش با پنج آب بزنی بخوریش، نه، سیر فراولی تجربه باید تهشه. داشته بعدی زنجیره نفی مطلق است. یعنی کسی اگر بشینه از فراز البرز به این هشت فراز دقت بکنه، یه زنجیره هی تکون میخوره، با تابش خورشید تشعشع پیدا میکنه. اون زنجیره یک بچش نفی مطلق است، یک بچش مشروطه. قاجارها باید مشروطه سلطنت کنن، پهلوی اول مشروطه سلطنت کنه، پهلوی دوم مشروطه سلطنت کنه، جمهوری اسلامی مشروطه جمهوری برقرار کنه، اتفاقاتی که هیچ وقت نیفتاد. این دوتا نقطه چین دستمایه جدی هست، یعنی نشون دهنده این که جامعه ایران از نفی مطلقه و مشروط کردن حاکمیت ها هیچ وقت دست بر نداشته. این 118 سال نقطه چین پای دیوانگان، عقب افتاده ها در جامعه ایران نیست، نقطه چین پای آرمان داره. آرمان مهمی بوده. از 1282 تا 1387 105 سال دو تا زنجیره تلعلو پیدا کنه، یه زنجیره نفی مطلقه، یک زنجیره ایجاب مشروطه. بسیار بسیار داشته های جدی هست. میشه گفتش که در کنار تجربه مهمترین داشته هاست. آگاهی هاست، آگاهی های هم تاریخی هم امروزی. میشه گفتش که آگاهی هایی که الان جامعه ایران داره هیچ وقت در دوران های قبلی نداشته، با این عمق، با این عرض و طول، با این گستره. مطالباتی که الان وجود داره، چه مطالبات صنفی، چه سیاسی و چه اجتماعی، میشه به جرأت گفتش که در مقایسه با فرازهای قبلی خود آگاهانه تره. صنف الان از همیشه خود آگاه تره. نیروهای سیاسی میدونن چی میخوان، حالا درست جوهر مطالبه جویی ندارن و میدونن چی میخوان. دانش آموز میدونه، دانشجو میدونه. مطالبات خودآگاه حجمش از مطالبات خودآگاه دوران قبل بالاتره. و چه بعدی مطالبات انباشته است، یعنی بالاخره مطالباتی از مشروطه تا الان وجود داشته که انباشته است و معطل مونده، بدون متولی مونده. این خیلی مهمه. این مطالبات برخلاف به اصطلاح لایه های درون زمین که تبدیل به فسیل میشن، اینا تبدیل به فسیل نمیشن. مطالبه بالاخره تپه ایست، تلی ایست که روی زمین میمونه برخلاف فسیل. یکی بالاخره باید بیاد اینها رو برآورده بکنه. مطالبات انباشته خصلتش اینه، فسیلی نیست، انباشته نمیشه مثل فسیل. مطالبه انباشته تپه ایست که بالاخره جریانی باید بیاد تکلیفش رو روشن کنه و برآوردهش کنه. مواریث بعدی، مواریث حالا مواریثی که از پیشینیان به جا مونده، سننشونه، میراثشونه، پرنسیپ‌هاشونه، مرامشونه، مرام منششونه، ادبیاتشونه. مواریث جنبه‌های متعددی داره. آموزه‌های لوح نوشته است. یه وقت شما یه سنگ نوشته داری، مال دوران هخامنشه، شاید دیگه به کار امروز نخوره. نمیشه گفت اینم به کار امروز نمیخوره. بالاخره از اونجایی که تاریخ زنده است، اون سنگ نوشته هم زنده است. بعضی از عناصرش به درد امروز میخوره. ولی شما لوح نوشته داری. سنگ نیست، سنگواره نیست، این مصدق لوح نوشته است. نهضت ملی لوح نوشته است. کوچک خان، ستارخان، حنیف نژاد لوح نوشتن. ده خدا لوح نوشته است. و عناصری که در طول این 118 سال ایفای نقش کردن، آموزه هاشون لوح نوشته است. یه نسل نوعی داری که الان چیزی حدود 60% جامعه ایران رو تشکیل میده. بار تاریخ بالاخره باید توسط او هم بشه، قابل صرف نظر کردن نیست. سنن و قوانینی داری که سنن و قوانین بخشیش از هستی بیرون میاد، بخشیش از تاریخ بیرون میاد. یعنی قبلا دیدیم انباشت، مطالبه، حرکت، فرمولاسیون. همه جای جهان فرمولاسیون بوده، ایران ما هم فرمولاسیون بوده. این فرمولاسیون ها به کمک حرکت ها میاد. اگر حرکتی شروع بشود به کمک حرکت ها میاد. امید مبشره، امید مبشره مثل ایمان مبشره. یعنی ایمان اگر که به ما بشارت نده خیلی به کارمون نمیاد. امیدم همینطور، امید مبشره مثل ایمان. یه خدای کمککار تحولی هم وجود داره که اگر 118 سال رو تاریخ مؤثر فرض کنیم، تجارب انباشتش رو سیلوی قابل بهره برداری تلقی کنیم، تشعشع دو زنجیره رو ببینیم و و و و و بیای جلوتر، خدای کمککاری هم وجود داره که به طور جدی در کار خواهد آمد. لوح هفتم لوح داشته هاست. لوح هشتم افزونی هاست یا افزودنی هاست. الان بحث میکنم که خب پدران ما مشروط طلب بودن و چیزی ما نداریم، داشته ای الان ما نداریم. یا از نهضت ملی چی مونده؟ از انقلاب چی مونده؟ از اصلاحات چی مونده؟ نه، ما الان در مقایسه با تجار آغازگر و استارتر تنباکو و منور الفکران صدر مشروطه و پدران مشروطه طلب یه حافظه تاریخی داریم که اونا هیچ وقت نداشتن. ما قبل اونا تاریخ ها دور دستر بوده. ما الان یه حافظه تاریخی 118 ساله داریم افزون بر اونها. تجربه سه تا رخداد ویژه رو داریم که اونا نداشتن. سه تا رخداد سراسری و کیفی که هر سه ماهیت انقلابی داشتن، به این ترتیب که جامعه ایران رو منقلب کردن. مشروطه، نهضت ملی، انقلاب، الی ما شاء الله تجربه و دستاورد توشه که مشروطه طلب ها و رهبران تنباکو ایست تجربه رو نداشتن. در این 118 سال جامعه ایران مجهز شده. خب شما حساب کنین اولین ماشین چاپی که در دوران قائم مقام تو ایران اومد، از اون زمان تا الان درست 200 سال میگذره. چند موج به اصطلاح شتاب تکنولوژیک جامعه جهانی داشته که اون شتاب ها به ایران هم آمده. ماشین چاپ اولیه، موج بعدی چاپ سربی، موج بعدی چاپ برقی، امواج بعدی هم که دیگه کامپیوتر و اینترنت و ما روند تجهیز هم تکنولوژیک هم به لحاظ دیتا ها و داده ها طی کردیم که پیشینیان ما این روند رو طی نکردن. ربط اکنون ما با جهان بسیار کیفی تر از ربط پدران ما در تنباکو و مشروطه است. در اروپا زلزله می شود، بعد از چند دهه پس لرزه هاش به ایران می رسید. بخشی از اروپا به جمهوریت هم دست یافته بودن، مشروطیت به ایران رسید. ولی الان تقریبا همزمانه اتفاقی که در یک جهان می افته به دلیل همین انقلاب تکنولوژیک و سیر جهانی شدن، ربط ما بسیار کیفی‌تر، نزدیک‌تر و تنگاتنگ‌تر با جهان هست. عمق آگاهی‌ها و گستره آگاهی که الان وجود داره در فرانسای قبلی وجود نداشته. ما با متعدد نهاد هم مواجهیم. انسان هایی در جامعه ایران بودن که تبدیل به نهاد شدن مثل مصدق، موضوعاتی هم بودن مثل مشروطه، مثل نهضت ملی و مثل انقلاب که اونها در جامعه ایران نهادینه شدن. آثار ما وجود داره از گذشته تا حال. حالا اگر که این عناصر رو همه رو با سوزن و نخ تاریخی به هم وصل کنیم، ارتفاع ما نسبت به پدران آرماندار مشروطه طلب بسیار بسیار بالاتر. جایگاه امروزی ما قابل مقایسه با جایگاه امروزی اونها نیست. آره، استبداد هنوز تو ایران تاریخی جدی توان جمع کردن سفره ها رو داره، ولی داشته هایی هم وجود داره که مقابله میکنه با استبداد تاریخی و به ما ارتفاع میده. ارتفاعی که الان ما در مقابله با استبداد تاریخی داریم بسیار بسیار بالاتر و برتر از ارتفاع نزدیک به سطحیه که پدران مشروطه طلب ما داشتن. تاریخ در جلسه 75 که جلسه آخر هشت فراس هزار نیاز هست پیش روی ماست، قابل تبیینه، قابل تحلیله. از انباشت تاریخی میتونیم هم برای کسب حافظه هم برای درک تاریخی و امروزین استفاده کنیم. تاریخ برای ماست و نهایتاً ظرف مشارکت ماست. اگر امروز ایران راکده دینامیسم ویژه‌ای مانند فرازهای گذشته نداره، وقتش هم متوجه خود ماست. لذا پدیده‌ای که پیش روی ماست، برای ماست و ظرف مشارکت ماست، پدیده‌ای هستش که خود ما به عنوان انسان رقمش میزنیم. پیشینیان در سیر تاریخ سهم داشتن، ما میتوانیم در سیر تاریخ سهم داشته باشیم، به خصوص با ارتفاعی که نسبت به پدران قبل از مشروطه داریم. خیلی متشکرم. بعد از دفعه خدمتتون خواهیم